چه این طرز برخورده؟ من زنگ میزنم حتما پلیس بیاد. قرار نیست فرار بکنیم یا ما هم درگیر بشیم با اون آدم، ولی میتونیم رفتار قاطعانه ای داشته باشیم. این ابراز درست خشمه. اما وقتی که ما ظرف هیجانی کوچیکی داریم، با خودمون فکر میکنیم که دائما خودمون باید اقدام بکنیم برای اینکه حقمون رو از مردم بستانیم.
یعنی اون ظرفی که دیگه با یه قطره به قول شما سرازیر میشه و آب از اون لیوان ظرفیت وجودی ما میریزه،
دیگه یک قطره نمیاد، دیگه یه چیزهایی میاد بیرون که اون وقت ما بستگی به نمیدونم اتفاقاتی که در دوران گذشتهمون داشته، هر انتقامی که از همسرمون داشتیم میخوایم بگیریم، یا چه با خودمون فکر میکنیم که احتمالاً بهش میگیم کلمه انگلیسیشو میگم الان درستشو میگم، ما میگن اسکیپ گوت یا سپر بلا. سپر بلا این خانواده خانم فاطمه شده، یعنی تمام اتفاقاتی که از شوهرش این لج داشته، نمیدونم مادر شوهرش لج داشته و همه خانواده، حتی داماده، با خودش میگه چیکار بکنم، برم سر این با فاطمه تفلک خالی بکنم، این از همه احتمالاً زیباتره، من اینو که مخدوش بکنم ضربه به این خانواده زدم. توجه میکنید؟ یعنی اون میشه سپر بلای این خانواده که باید هزینه های بی احترامی هایی که یک و دو از اون مهمتر هزینه های این که من توانمندی اینو نداشتم که با یه آدمی ازدواج بکنم که در حد توانم باشه، نتونستم اینو استدراک بکنم، میام در واقع روی این موضوع تخلیه میکنم. گفتید برای ارهام 10 سال بریدند؟
بله فعلا 10 سال بریدند
و در واقع حکم دیگه ای نداره، مثلا مثل قصاص
در تلاش هستن که بتونن قصاص بگیرن، ولی هم فعلا موفق نشدن.
صورت آسیب دیده؟
از سمت چشم راستش بینش کم شده، سمت چپ چشمش فقط نور میبینه، این بینش فقط در حد
بیشتر رو چشم در واقع
و حالا سمت چپ صورتش بیشتر و لب و بینی هم کلا دچار سوختگی شده.
من میتونم بپرسم؟ احتمالا شما باید بدونید وقتی که داشته خفه میکرده اسید رو کجا گذاشته بوده؟
توی یه ظرف روی میز گذاشته بوده،
یعنی همراهش آورده بوده،
آماده کرده بوده از قبل،
برنامه ریزی شده.
پس میتونیم بگیم که احتمال این وجود داره که نمیخواسته بکشه، مثلا میخواسته
میخواسته یه کاری بکنه که بعد اسید کشی
که نبینه چه اتفاقی داشته میافتاده، این آدمه که نبینه چه اتفاقی میفته بعد اسید بکشه.
حالا ما میخوایم دقیقاً برگردیم به همون مطلبی که شما در مقدمه بهش اشاره کردید، ریشه هایی که باعث میشه این اتفاقات سهمگین به مرحله ظهور گذاشته بشه. یعنی یه آدم تحمل میکنه، این تحمل رو میخوام دربارش با هم صحبت بکنیم. بعضی وقتها آدم ها میان و تو رو دعوت به سکوت میکنن، کنار بیا، ساکت باش، بگذر، و این گذشتنه شاید در ظاهر اتفاق بیفته ولی چیزی از خشم من نوعی رو کم نکرده و ضربه های روحی که خوردم رو انگار کم 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 میذارم یه گوشه‌ای، احساس شاید تصورم اینه که نیستن دیگه، نمیبینمشون، ولی وقتی که با یک خشم وحشتناک مواجه میشم و میرم کنار یه مشاور خوب میشینم صحبت میکنم، یه دفعه منو میبرم مثلا به 20 سال قبل و میگه ببین اینجا تو گیر کردی، در صورتی که من فکر میکردم من اون صحنه رو ازش گذشتم و بخشیدم.
یک کلمه همین انتهای صحبتتون فرمودید، این کلمه بخشش خیلی کلمه عجیب و غریبیه. وقتی که در مورد کلمه بخشش یا کلمه صبر داریم صحبت میکنیم، ما منظورمون این نیست که چشم هامونو ببندیم و بگذریم. گذشت با بخشش فرق میکنه. بخش گاهی وقت، من همیشه اینطور میگم، شما حقتون رو بگیرید، حقتون رو بگیرید، آن وقت میتوانید، زمانی که حقتون رو گرفتی میتونی اون رو ببخش، میتونی اون رو ازش بگذری، میتونی ازش نگذری. اما بخشش مرحله پیش از این حرف هست. شما میتونید که اگر یه نفری به یه نفری خیانت کرده باشه، اگر یه پرونده مثل این وجود داشته باشه که اسید پاشی شده باشه، شما حقتون رو بگیرید، بعد اگر خواستید ازش بگذرید یا نگذرید. بخشش در دله، بخشش و صبر در دله. خانم آل عباس ببینید، من میگم که من تو رو بخشیدم اما ازت طلاق میگیرم، من تو رو بخشیدم اما باهات زندگی میکنم، اون فعله بعد از بخشش صورت میگیره. آدم ها میتونن همدیگه رو ببخشن ولی از همدیگه طلاق بگیرن. قرار نیست وقتی ما فهم میکنیم، وقتی میگیم مثلا بخشش اینه که من مثلا فاطمه بگه من الهام رو بخشیدم اما
و میتونه اون عروس خانواده ما همچنان باشه و بیاد و بره،
یک دو بره زندانش هم بیاد بیرون. ما منظورمون از بخشش این نیست. اگر فاطمه فاطمه است و قرار است که فاطمه بماند و به همین اندازه که داره میگه من زیبایی های دیگه هم دارم که میتوانم، و او هم تبدیل به یک انسان خشمگین و بعد تبدیل به یک انسان پرخاشگر و بعد به تبدیل به انسان خصمگین بشه که او هم بخواد از جامعه، میتونه فاطمه هم این پتانسیل رو داره که بخواد از جامعه انتقام بگیره. حالا که اینجوری شد منم میدونم با شما با بقیه چیکار بکنم که صورتای خوبی دارن. اگه بخوایم این اتفاق نیفته باید بخشش داشته باشیم. بخشش الهام را در زندان نگه می‌دارد. اما اگر این آدم بیاد بیرون دیگه کاری باهاش نداره. به عنوان یک فردی که محکومیتش گذرانده دیگه،
یعنی به دنبال انتقام نمیره دیگه.
دقیقاً. اون چه که اهمیت داره، دقیقاً واژه‌ای که گفتید رو می‌خوام بگم. اون چه که در واژه صبر و کلمه بخشش در واقع مستتر است، اینه که ما به دنبال انتقام نیستیم. اما میتواند در واقع جرم، جزا و پاداشش رو بگیره طرف. یعنی میتونه آدم‌ها موضوع رفتارشون رو در واقع دریافت بکنن به واسطش، اما ما هستیم که دیگه به دنبال انتقام نیستیم. این چجوری اتفاق میفته؟ هر جایی که اولا پاسخ سوال اولتون رو بدم، هر جایی که ما هویتمون زیر سوال نرفته باشد، هویت من حتما یه جاهایی مثل چه میدونم اگر یه نفری فوش خانواده به من داد، اونجا هویت من زیر سوال نرفته. عزیز من، شما که الان داری صدای من رو میشنوید، هر جایی تو اتوبوس، رادیو، تو تاکسی یا جایی هستی سر کارتون هستید، اگر کسی فوش خانوادگی به شما داد، به این معنا نیست که هویت شما زیر سوال رفته و بگی صبر من دیگه تموم شده، حالا برم پس من پشت موتورم، حالا من میدونم با این راننده تاکسی که مثلا فوش به من داده، فوش خانوادگی به من داده. اینجا هویت سوال نمی رود. اینها اتفاق، اینا موضوعاتیه که در بستر جامعه به عنوان آسیب، فحاشی به عنوان آسیب اجتماعیه. اما دلیل برای نمیشه که من بیام یقه نفره بگیرم، اسید بپاشم، بزنمش، بکشمش یا هر چیز دیگه. هویت اون جایی زیر سوال می رود که شما محدوده توانمندی هاتون زیر سوال بره. این اگر یه نفری به من فحش خانوادگی بده، محدوده توانمندی های من زیر سوال نمیره. یه چیز رو هوا گفته شده و رفته شده. اما وقتی که من سر یه کاری باشم و دائما به من بی احترامی بکنن، یعنی بگن که آقا شما توانمند نیستی، بشین زمین، دست نزن، حرف نزن، این کار نکن، اون کار نکن. بذار کودکانه مثال بزنیم، مثل اینکه شما بچت بگی که دست نزن به اون، حواست بهم باشه، نندازی اونو، نشکنی اونو، این کار. اینجا دیگه محدوده صبری داره. بچه میگه لیوانو بده من ببینم ماما، من خودم میبرمش. آدم هایی که محدوده صبرشون رو گسترده میکنن، یعنی میگن که خب ما صبرمون به همه چی مربوطه، حالا اونجا هم اگه یه نفری به نمیدونم از کنارش رو چپ چپ به من نگاه کرد، این صبر منو لبریز کرده. نازم این کاسه صبرت بزرگ کن و محدوده صبرتون رو دور اطرافت کوتاه‌تر کن. اینجوری همه چیز و همه هیجانات مردم به من و تو ربط ندارد. اگر یه خانومی یه بهره زیبایی 5% از من بیشتر دارد و یه ازدواجی کرده که حالا احتمالاً از من یه مقداری بهتر است و من مثلا با داداش فلان، این قرار نیست که من همه زندگی آدم رو زیر سوال برم و بگم اینا چون اون موقع مثلا با من اینجوری بودن، حالا من انتقام تمام نداشته هام و نکرده هام رو از یه آدمی میخوام بگیرم.
آقای دکتر نامور، اجازه میدید من یه پیامک رو که موضوعش در چندین پیامک تکرار شده با توجه به زمان برنامه براتون بخونم. شماره رو گفتن نخونم، گفتن من بیشتر زمانی آرام میشم که احساس میکنم انتقامم رو گرفتم، حتی اگر به من خیانت بشه، و نمیدونم باید با این هیجان انتقام، اینطور گفتن، چی کار بکنم؟ آیا انتقام گرفتن خودش یک روشه برای اینکه من خشمم رو سرکوب میکنم؟
سوال خیلی خوبی. یه پژوهش انجام شد تقریبا در با یه دیوریشن، یعنی با یه ببخشید از این کلمه انگلیسی معذرت میخوام، با یه طول زمانی حدود 5 سال اومدن گفتن آقا بیایم در یه کشورهایی که حالا اسمش حالا مهم نیست، بیایم یه کاری بکنیم، آدمایی که خشم دارن رو بیایم بهشون مثلا هر کدوم $5، 5 پوند، هر عددی چیزی بگیریم ازشون، یه چوب بیسبال بدیم دستشون، برن اینا شروع کنن به خرد کردن ماشین ها و فلان اینا، توی ماشینای اسقاطی، توی ماشین های اسقاطی برن اونجا خورد کنن و فاینا. در طول 5 سال متوجه شدن تمام آدم هایی که احساس میکردیم وقتی بروز خشم میکنن آرامتر میشوند، دیدیم که تمام اونهایی که چوب بیسبال گرفته بودن، یه $5 هم داده بودن، رفته بودن یه جایی شروع کرده بودن تو ماشین اسقاطی خورد کردن ماشین ها، اونها بیشتر درگیری های نزاهای خیابانی داشتن. یعنی انگار تمرین شده براشون. آدم های انتقام بگیر آدم هایی هستن که به جای این که تمرین های هیجانی دیگه ای داشته باشن، تمرین های هیجانی منفی رو دارن. زمانی که عملکرد من کاهش پیدا میکند، عملکرد رفتاری من کاهش پیدا میکند، دیگه چه خون جلو چشامو میگیره، دیگه چیزی رو نمیبینم، با خودم فکر میکنم اینو بردارم پرت بکنم، اینجا یعنی هیجانات من منفیه. هیجان مثبت یعنی عملکرد من افزایش پیدا میکنه. اگر من غمگین میشوم و حس میکنم درست غمگین شدم، یعنی هیجان من درست داره کار میکنه. و اگر من انتقام میخوام بگیرم، این یک هیجان منفیه که در هیچ حالتیش، این که شما آرام میگیرید، میگفت چه کنم، چاره کنم، یه چیزی بدین پاره کنم، این که شما آرام میگیرید با انتقام گرفتن، این یعنی که شما حالتون خوب نیست. عزیزم نمیخوام بگم شما مریضی خدایی نکرده وقت باز اتهام من زده بشه، ولی حالت خوب نیست عزیزم، قربونت برم. وقتی که شما میگی من میخوام انتقام بگیرم، پس حالت خوب نیست. چه میدونم، یه کاغذی بردار پاره کن، لزومی نداره که شما انتقام بگیری. این همه مراجع وجود داره برای اینکه دادخواهی بکنن، مراجعی وجود ندارد برای دادخواهی. آدم هزار تا روش دیگه داره به جای اینکه دگرکشی بکنه، اسید بپاشه یا رفتارهای دیگری بخواد انجام بده.
یعنی اگر کسی احساس میکنه در وجودش چراغی به نام انتقام مدام بهش هشدار میده، حتما نیاز هست که، چون من خودم اعتقاد دارم همینطور که ما برای یک سرماخوردگی حالا قبل از کرونا به پزشک مراجعه میکردیم یا حداقل یه دارویی میخوردیم که این سرماخوردگی اوج نگیره، برای بیماری های روانیمون هم یا دردهای روانی، اصلا بیماری نگیره،
برای دردهای
روانیمون هم نیاز هست که به یک مرجع صلاحی مراجعه بکنیم و بگیم این درده، یعنی این طلب انتقام یه درد روانی میتونه در من باشه.
کاملا درست میگید و میتونیم ما در واقع این موضوع رو حتی خودمون با خودمون حل و فصل بکنیم. یعنی چجوری حل و فصل بکنم؟ به دیوار نگاه بکنم، یه نفری رفته من آسیب زده، من خیانت کرده، من آسیب زده به من، آسیب پاشیده، فلان، بعد ببینم بشنم تو خونه خودم با خودم حل و فصلش بکنم، خب منم بیچارهش میکنم تا متوجه بشه این آقای دکتر نامور نفس شجای گرم نزدم. ما هم تو همین جامعه زندگی میکنیم، به ما هم اتفاق، برای ما هم اتفاقاتی توی جامعه میفته که ما هم خودمون رو مستحق میدونیم که انتقاممون رو از اون آدم ها بگیریم، اما مستحق میدونیم، اما اینکه اون کار رو انجام میدیم یا انجام نمیدیم تفاوت بین من و توه. من و توی نوعی رو عرض میکنم، تفاوت بین من و او همینه که من روی صورت اون اسید نمیپاشم، اما جایگاه عزیزتری در یک خانواده دارم، یا حداقل با آرامش بیشتری خودم زندگی میکنم. انتقام متاسفانه اولین کاری که میکنه انتقام اینه که به خودمون آسیب میرسونه. خیلی خوب، شما میری زندان، بعدش هم اعدام میشی. تهش اینه، به خودت مربوطه، این خودت انتخاب میکنی، هیچ کسی رو تو گروه کسی دیگه نمیذارن، خودت میری انتقامتو میگیری، بعدش هم میری زندانتو میکشی 10 سال یا هر چیزی. اما توی اون لامصب آخه مهمش اینه، اگر من میرفتم تو اون 10 سال و میگفتم آخیش تموم شد، من اسید پاشیدم و دیگه همه چی حل و فصل شد، این خوب بود. آخه تر تمام اون شبها من دارم به این اتفاق فکر میکنم که چرا اون اسیدا رو یه ذره بیشتر نریختم که 50% بشه، چرا بیشتر نریختم 100% بشه، چرا کورش نکردم، چرا نکشتم، چرا فلان نکردم، یا این چه کاری بود من کردم که من 10 سال. یعنی اگر راحت میشدیم تموم میشد، اشکالی نداشت. انتقام پیایند داره، پشبند داره. موضوعی نیست که من انتقام بگیرم بعد برم. تمام آدم هایی که در زندان ها من دیدم، تمام آدم ها مثل آدم هایی که خودکشی میکنن و در لحظه آخر وقتی طناب دور گردنشون مثلا یا قرص میخورن با خودشون، آمار داره به ما میگه دیگه، 99% آدم هایی که خودکشی میکنند آدم هایی هستن که در لحظه آخر پشیمون میشن. شد؟ حالا من بیام اینجوری فکر کنم که من انتقام گرفتم، خب رفتم زندان. نه عزیزم، هر شبش برای تو جهنم اون زندان. اگر اینجوری بود که تموم میشد هیچ اشکالی نداشت، برو انتقام بگیر، همین فردا صبح برو انتقام بگیر.
و گاهی طرف آقای دکتر انگار با وجدان خودش نمیتونه بعد از انتقام کنار بیاد، یعنی اگر زندان و حالا جرم قضایی هم نباشه، بعدن تو میبینی اون آدم قبل انتقام نیستی دیگه، با خودت، با وجدانت.
من میتونم اینم بگم، فاطمه الان با توجه به لحن دارم میگم، صرفا قضاوت دیگه نمی کنم، فاطمه الان بخشیده، او داره زندانشو میگذرونه، فاطمه بخشیده، میگه زیبایی های دیگه هم من دارم که فکر میکنم میتوانم زندگیم رو ادامه بدهم، اما برام جذاب ببینم الهام هر شب داره چیکار میکنه. ببینید، من حتی نمیخوام تقبیح بکنم بگم نه، آدمایی که میرن زندان همشون دیگه تنبیه شدن، از عذاب وجدان دارن که چه بلایی سر فاطمه ها آوردم اون فلان اینا، نه، من میخوام بگم که اون خشمی که هنوز هم در دل این آدم هست که چرا من 50% نکردم اینو، چرا من 100% نریختم این اسید رو، این بدتر، این درد روانی گسترش پیدا میکنه با انتقام گرفتن. خاموش نمی شود. اگر خاموش می شد ما فوق‌العاده بودیم، هممون آدم خوبه بودیم اگه می تونستیم ما انتقام همه چی رو خاموش بکنیم. انتقام آتشی را روشن می کند در وجود ما، خاموش نمی کند. اینو ما به عنوان موضوع واقعی داشته باشیم. ما بقیش اینه که بقیهشو بریم سراغ روانشناسی و دیگه.
دکتر، ما سعی کردیم که با توجه به اینکه دیرتر پرونده رو مرور کردیم از حد اکثر زمان برنامه استفاده بکنیم برای که از کلام شما بهره مند بشیم. چند دقیقه زمان داریم و همیشه ما چند راهکار هم از شما میخوایم که به ما بگید. همه ما با توجه به ویژه به شرایط کنونی این کرونا و وضع اقتصادی و همه اینا آستانه تحملمون پایین تر آمده و میپذیریم. اون زمانی که خشم داره تو مغز ما میکوبه که تصمیمی بگیریم، هیجان حسادت یا خشم میاد سراغمون، حداقل دو سه تا راهکار بگید که چیکار کنیم با خودمون در اون لحظه خشمگین، در اون لحظه که حسادت داره دیوونمون میکنه یا حس انتقام میاد سراغمون، چیکار کنیم؟
از اینا بگم، از یک تا ده بشماری، دو تا لیوان آب بخوری.
نه اینا که اصلا دیگه الان جواب، حداقل الان جواب میده.
پس بذارید چیز دیگه بگم. ما یه کلمه ای داریم، اینو شاید برای اولین بار دارم تو رادیو میگم، ما یه کلمه ای داریم، ما فقط وقتی داریم صحبت میکنیم، خیلی از همکاران من در مورد یه کلمه صحبت میکنم به اسم هیجان، هیجانات مثبت و منفی و مثلا چیزایی مثل همین کلمات که الان صحبت کردیم. ما یه کلمه بی‌نظیری داریم به اسم فراهیجان. خب فراهیجان، هیجان در مورد هیجانه. من شما رو دعوت میکنم هر زمانی که دارید، هر هیجانی که دارید، اصلا من جلوی هیجانی میگم نگیریم، خوبه که هر هیجانی، خشم داری، ولان داری، هر کدوم داری عالیه، فوق العاده است، مال من. اما فرا هیجانت در مورد اون چی میگه؟ میگه مثال ساده بزنم، من عزیزم رو از دست میدم و ناراحتم، مردمی میان به من تسلیت میگوین، آینا باید تسلیت میگم، غم آخرتون باشه دیگه، ولش کن دیگه، تموم شد داداش، بی خیال شین فلان کن دیگه، اونم بنده خدا عمرشو کرده بود، اون بنده خدا هم دیگه سر راحت شد، از این حرفا اینجوری. و ما رو دعوت میکنن به نداشتن یک هیجان سالمی مثل غم، که باید حداقل متن ما میگه 2 ماه بعد این هیجانو داشته باشیم. ما رو دعوت میکنن، اصلا همین که میگن غم آخرت باشه یعنی الهی بمیری، شد یعنی چی غم آخرت باشه؟ من دیگه هیچ غمی، اگه من غم قرار نداشته باشم یعنی من بعد بمیرم دیگه. خب اما نکتهش چیه؟ فرا هیجان به من چی میگه؟ من راضیم، یا بخوام اینجوری بگم، راحت تر بگم، من خوشحالم از این که غمگینم، من خوشحالم که غمگینم، یعنی درست غمگینم، اینجوری میتونم غمم رو هدایت بکنم. حالا اینجوری بگم شاید بهتر باشه، اگر من توی خیابون، توی بیابون یه جایی خشمگین میشوم و فکر میکنم که من درست خشمگین شدم، حالا میتونم واکنش مناسب داشته باشم. خیلی از ماها اینجوری رفتار میکنیم، خشمگین میشیم و بعد از خودمون هم خشمگین میشیم و نسبت به اون آدم هم خشمگین میشیم، یعنی خشمگین میشیم که خشمگین میشیم. به همین خاطر واکنش هایی رو از خودمون بروز میدیم که بعدا میگه من چرا این حرفو زدم، من نباید این حرفو میزدم، این چه کاری بود من کردم، چرا بهش این حرفو، چرا اونجوری گفتم، چرا زدم تو گوشش، چرا اونجا بی احترامی کردم. اگر راضی باشیم از این و بگیم درست داریم خشمگین میشیم، یه سوال ساده از خودمون بپرسیم، همه چی حله. نه نیازی که از 1 تا 10 بشماریم، محیط رو ترک کنیم، یا نمیدونم لیوان آب بخوریم و هیچ کنم، از اینا هم لازم نیست. آیا درسته که من الان خشمگین شدم؟ اگر درسته ادامهش بده، اگر درست نیست مکس کن. وقتی که شما ما یه جاهایی میگیم عافیت باشه، یکی از اون جاهایی که میگیم عافیت باشه زمانی که میگیم صبر آمد. کی میگیم این صبر آمد؟ و وقتی که
بله
عطسه میکنی، توی عطسه کردن یه اتفاق میفته، مغز در صدام ثانیه سویچ آف و سویچ آن میکنه. این که میگیم صبر اومد، نه اینکه اون روز کلا صبر داشته باش، برای اینکه مغز یه لحظه خاموش و روشن میشه به طور کلی، یعنی اصطلاحا مرگی اتفاق میفته، مرگ مغزی اتفاق میفته در صدام ثانیه. به همین خاطر ما میگیم عافیت باشه، یعنی عافیت باشه که دوباره به دنیا برگشتی، یه ذره مکس کن بعد حرکت کن، نه اینکه کل روزتو. آقا سب میگم عطسه کردیم، من میگم کل مسافرت دیگه کنسل شد، نه این غلطه.
دوم میشه عطسه کنم اگر رفت شد میان حال بود،
این دیگه باز از اون بدتره. نکتهش اینه، پس هر زمانی که من خشمگین شدم، یک لحظه همون در لحظه اتفاق میفته، از خودم سوال بپرسم آیا درست خشمگین شدم؟ اگر درست خشمگین شده باشم، واکنشم مقتدرانه میشه نه پرخاشگرانه،
که بینش خیلی فاصله است.
اقتدار اینه که سرکار خانم آل عباس، لطفاً اینجا دیگه بس کنید، من دیگه فکر میکنم بی احترامی شما داره از حد عبور میکنه. من دارم پرخاشگریم رو مقتدرانه به شما نمایش میدم، اما پرخاشگرانی که ولم کن خستم کردی یا
شروع میکنم از الفاظ نادرست استفاده کردن، کاش سمبال بیشتری میداشتیم و میتونستیم این بحثی که میدونم شما هم مثل من و آقای خزایفر گرم شنیدن صحبتهای دکتر نامور بودید رو ادامه میدادیم و باز هم از نکات خوب دکتر نامور استفاده میکردیم انشالله در برنامه‌های آتی. ممنون دکتر نامور، ممنون آقای خزایفر و سپاس از شما شنوندگان ارجمند که همراه ما بودید. روز آرامی داشته باشید. خدا نگهدار.
ساعت 10 اینجا تهران است، رادیو ایران.
آی مردم بهوش، آی مردم بگو،
این چیه؟
من کیم؟ جاشی.
جاشی؟
خانم مجی خوبی؟
با سلام آقا افشان، شما خوبی؟
نه خیر، من اصلا خوب نیستم خانم.
ای بابا
اصلا.
خدا نکنه چی شده؟
چی بگم خانم؟ از کجا بگم خانم رفی؟
از هر جایی که لازمه بفرمایید.
رفی خانم؟
بله.
بیا فرض کنیم من یه مغازه دار هستم، شما هم یه مشتری. خب
من مشتری، شما مغازه دار. چرا اون وقت
خانم شما بیا فرض کن دیگه.
بابا باشه من مشتری، خب چی باید بخرم؟
هرچی خانم، هرچی هرچی.
خب الان شما فروشگاه چی داری؟
سر بسیار زیبایی پرسیدی. فرض کنیم من بقالی دارم.
باشه. سلام آقای بقال.
سلام خانم خانم مشتری، بفرمایید در خدمتتم.
میشه 1 کیلو عدس بدی؟
عدس؟
بله
خانم. عدس نه، مثال من خراب میکنه. نه عدس به اون چیزی که میخوام بگم نمیخوره.
پس چی بگم؟
خودت یه چیز دیگه بگو، من الان مغزم کار نمیکنه. یه چیز
باشه
بگو.
باشه باشه. سلام آقای بقال.
سلام.
میشه لطفا یه مایه ظرفشویی بدین؟
روز قشنگتون بخیر. خوب شد این ظرفشویی خوبه. خدمت شما، بفرمایین.
خیلی متشکرم. چقدر میشه؟
خانم بابا مستقیم که سر قیمت نمیرن که چقدر میشه. اول تاریخ مصرفش نگاه کن.
آها آها بله بله، رسمی رسمی. تاریخ مصرف رو نگاه.
آره مثلا تاریخش چند ماه گذشته.
آها گرفتم، متوجه. آقای بقال، این مایه ظرفشویی تاریخش گذشته؟
واقعا؟ بده ببینم. بفرم. تا حالا رویت نکردم. مثلا گرفتم.
بله.
آهان، این که چیزی نیست، همه 6 ماه ازش گذشته خانم محترم.
یه جوری میگه 6 ماه انگار کمه.
خانم مشتری نیستی یا؟ بذار سر جا، 4 ساعت ما رو علف کردی، همینی که هست. بذار آقا، بذار.
باش اصلا آقا نخواستم، میرم یه جای دیگه.
نه نمیشه بری جای دیگه.
با چرا نمیشه؟
چون تنها مغازه که تو این شهر مایه ظرفشویی داره ما هستیم.
و یعنی من مجبورم همین تاریخ گذشته رو بخرم؟
دقیقاً، هیچ چوبه دیگه ای ندارد.
ای بابا. باشه بفرمایید، اینم پولش.
خانم این خیلی کمه.
قیمتش روش خورده دیگه، همینه دیگه.
نه خیر خانم، این خرید قدیمه، الان دو برابر شده.
یعنی چی آقا؟ شما هم قیمت قدیم خریدی دیگه.
خانم همینی که هست.
عجب وضعیتیه. باش آقا بفرمایید.
حالا شد، حالا شد خانم، بفرمایید. ما یه ظرفشویی شده تو شادی استفاده
بدیم من واقعا که. خدا حافظ.
آفرین. میگم خانم رفیق خیلی خوب بازی کردی.
ممنونم. حالا این نمایش برای چی بود؟
حالا عرض میکنم، میگم برید رادیو یه تستی بده، واقعا خوب بازی کردی.
خیلی ممنونم.
هیچی، من خواستم با جان و دل این حال و روز منو درک کنی تو.
مگه چی شده
خانم؟ ماشینم.
ماشینتون چی شده؟
من 2 سال یه ماشین ثبت نام کردم. خب حالا که نوبت هم شده رفتم ماشین رو تحویل بگیرم، بگو چی میگم؟
چی میگم؟
میگم ماشین مدل 99 نداریم، جوش 98 بردار.
واقعا؟ شوخی میکنی؟
خانم من دارم زار میزنم، من کجا شبیه شوخی بود صحبتم؟
من آخه خیلی شبیه شوخی بود، نمیدونم.
خانم من از همین دارم میسوزم، شوخی شوخی ماشین خاک خورده انبارشون رو دارم میندازم به ملت.
واقعا که؟
اونم چی؟
چی؟
با قیمت امسال.
ای بابا چه وضعیتی شده؟ حالا دیگه حالتونو واقعا درک میکنم.
لااقل یه نفر حال منو بفهمه من اصلا خوشحال میشم. بس همین بسته. خب خانم جی من رفتم دیگه.
برو به سلامت.
من زودتر برم تا مدل ماشینم 97
بشه. آره زودتر بری.
خیلی ممنون خانم از خریدتون. بازم پیش ما بیاییم
دوستان. بخش بعدی رو بشنویم.
سلام به بیکاران عزیز، به باشگاه بیکاران بلا تکلیف یا همون به 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 خوش اومدید. میریم که داشته باشیم این چالش چیچیه با حال و جذاب. خب آقا اوچی جون،
جون
بیا جلو به ما بگو چایی چیه؟
چایی قربونش برم یه موجود ناشناخته است که در هر نوع شرایط بحرانی، جسمی، روحی، روانی، عصبی، تنها چیزیه که میتونه آدم رو ریلیف کنه. اینجا چایی نداری؟ شرایط روحی، روانی و جسمیم نامیزونه. چایی نداری؟
داری موچی جون، الان خودم برات میاره.
یست خوش آقا تو مشغول آقا بشی.
جون دلم آقا هوچی،
سلام علیکم.
سلامت شد مخلصی.
شما بگو ببینم هر کاری خواستی بکن چیه؟
این جمله ماماناست، وقتی نمیخوان کاری که میخوای انجام بدی، معنیشم اینه یا کاری که من میگم و انجام میدی یا مجبوری کاری که من میگم و انجام بدی. بله. خب روکی جان، هانی عزیزم، شما میشه بگی که نون خامه ای چیه؟
آخ بشی بشی، قوی ترین دشمن رژیم لاغری، به طوری که میتونه سخت ترین رژیم رو فقط با یه نگاه ساده به پایان برسونه. سلام گلی جون.
سلام رکی جون.
ببینم به ما میگی که زوج موفق کیه؟
چیه؟ جانی میگم خدمتتون. آره اون نمیتونه. زوج موفق یه زوج افسانه‌ای هستن که سال هاست فقط توی فیلم ها ازشون استفاده میشه و نمونه عینی ندارن. البته بازی ها اشاره مستقیم نکنم عداشون رو در میارن، ولی خب تحت تاثیر همون فیلم ها.
باشگاه بیکاران بلا تکلیف همه تونو به خدای بزرگ میسپارم. همگی با هم میگیم
خدا
بابا. آقا کمی سلام عرض میکنم، باز چی شده؟ از زمانه شکایت میکنی؟
سلام خانم موزی، دست رو دلم نذار که دلم دریای خونه.
ای بابا چی شده دوباره آقا کمی؟
خانم موزی امیدوارم که هیچ وقت کارت به چک سفته اینا اصلا نیفته.
خدا رو شکر نه، تا حالا هم نیفتده.
ولی واسه من افتاد، بدجوریم چوبشو خوردم.
چرا چوبشو خوردین؟ چکتون برگشت خورده؟
چک خودم که نه.
پس چک کی؟
چک یکی از دوستام، چکشو داده بود به من.
ای بابت چی؟
عجب دنیای بیوفاییش.
میشه به جای زنج موره کردن بگی چی شده یا بریم آیتم بعدی؟
نه میگم میگم. ببین خانم مجری، اخیش من یه موتورسیکلت خیلی خوبی داشتم. بگو خب.
خب
دوستم چند سال هی میگو اینو بفروش به من، ولی من نمیفروختم. بگو خب.
خب
تا دو ماه پیش که پول لازم شد.
خب
اینجا نباید میگفتی خب.
خب آقا کامین.
آها چش باشه. خلاصه موتور رو به دوستم فروختم، نصفشو نقد داد که کارم را بیفته، نصفشو چک داد. ولی امروز رفتم بانک دیدم حسابش خالیه.
واقعا؟
بله، زنگم میزنم جوابمو نمیده.
شاید نمیتونه صحبت کنه.
نه بابا داره دبه میکنه. این در حالیه که من به این دوستم خیلی محبت کردم، واسه رفاقتمون از هیچ تلاشی مزایده نکردم.
از هیچ تلاشی مزایده نکردی؟
مضاربه نکردم؟
نه.
موازنه نکردم؟
نه، مضایقه نکردم.
آها همون. ولی آخر چی نصیبم شد؟ یه تیکه کاغذ.
خب چرا چکو برگشت ندادی؟
رفیقم خانم،
چطور چک رفیقامو برگشت بزنم؟
چه میدونم، به هر حال باید یه جوری پولتو بگیری دیگه.
آره آره آفرین آفرین، ولی چه جوری؟
نمیدونم، برو پیداش کن، بهش بگو ارزش رفاقت و دوستی خیلی زیاده، نباید این چیزا از بین بره. برو باشه.
آره باید اول همین کارو بکنم. با اجازهتون.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
یه شروع بانشات و